خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه دوم از خانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. هرچند به طور جدی خانش مثنوی رو شروع نکردیم و این جلسه هم شروع نخواهیم کرد، جلسه بعد میپردازیم به خانش و شرح ابیات. امروز در مورد خود مولانا میخواهیم صحبت کنیم، تولدش تا مرگش، آثارش، زندگیش و اتفاقای مهمی که توی زندگیش افتاده. یک چیزی رو بگم، پیرامون مولانا، همین اول بگم پیرامون مولانا داستان زیاده، ولی همونطور که دارم میگم داستانه، یعنی افسانه است، خیلیاش واقعی نیست. و من امروز نکاتی رو در زندگی مولانا میگم که اتفاقا سند تاریخی در موردش وجود داره، یعنی احتمال اینکه نزدیک به یقین این روایت ها درست باشه هست. دوم روایت هایی رو میگم که در خواندن این 26000 بیت به ما کمک میکنه. حالا مولانا تو خونه کفش قرمز میپوشید یا کفش زرد میپوشید خیلی برای ما مهم نیست. من امروز نکاتی رو میگم که به ما کمک میکنه که درک بهتری از مثنوی داشته باشیم. بقیهش به نظر خودم، حالا شاید هم درست نباشه، خیلی مهم نیستن. مثل اینکه حالا شما بگید دیشب من نمیدونم قیمه خوردم یا قرمه سبزی خوردم، خیلی اهمیتی در موضوع امروز نه. به هر حال توضیح خواهم داد. از قدم تا انتهای این جلسه رو همراه من بشنوید. اگر سوالی موند آخر جلسه به تک تکشون پاسخ خواهم داد. خب اولا بگم که مولانا در سال 604 هجری قمری، حدوداً 604، بازم روایت دقیقی از سال تولدش وجود نداره، یعنی امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنید 15 ذی‌الحجه 1444 یک با 3 تا 4 امروز، و یعنی از امروز حدود 840 سال از تولد مولانا گذشته. مولانا 840 سال پیش در بلخ به دنیا آمده. بلخ کجا؟ امروزه در افغانستانه، یعنی جز از مرزهای سیاسی ایران امروز خارجه، در شمال شرق ایران در افغانستانه، ولی در اون دوره جز ایران فرهنگی سیاسی و تاریخی زمان ما بوده که حالا طبق اتفاقات سیاسی که افتاده این مرزها دیگه امروز محدود شده و مرز ابلخ وارد خاک ایران نیست. خب به همین دلیل یکی از دلایلی که ما شاید فکر کنیم که اصلا برخی در جهان فکر میکنن مولانا اصلا ایرانی نیست، یکی اینکه تولدش در بلخ. خب در سال 604 که مولانا به دنیا اومده، یک حکومت خوارزمشاهیان در ایران حکومت میکردن و حدود دوره نوجوانی مولانا، چیزی حدود 14-15 سال، دوره بوده که مغولان کم کم داشتن وارد مرزهای ایران می شدن و یه جور آمادگی داشته ایجاد می شده برای حمله شدیدی که مغولان به ایران کردن. پدر مولانا اسمش بهاءالدین ولد بوده که به سلطان العلماء معروف بوده. خب نشون میده دیگه سلطان العلماء یعنی بین علماء از همه بالاتر بوده، یعنی یک شخصیت علمی، مذهبی، فقهی. و میدونید اون موقع به کسی اهل علم میگفتن که علم دین رو بلد بوده. الان احتمال داره ما به یه نفری که شیمی هم بلده بگیم عالم، فیزیک، کامپیوتر، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، اینا همه عالمن، یه علمی رو بلدن، ولی اون موقع علوم یا محدود به علوم دینی بوده یا پیرامون علوم دینی، فقه و کلام و فلسفه اسلامی، تاریخ اسلام و چیزهای شبیه این. خب آدمی که اهل علمه توی 800 سال پیش، شغلش چیه؟ یا معلم همون علومیه که درس میده یا چیزی شبیه روحانیون امروز، واعظ، منبری، معلم، استاد و چیزی خطیب و چیزهای شبیه این سلطان العلماء یا همین بهاءالدین ولد در دوره خوارزمشاهیان در بلخ یک خطیب منبری بوده، ولی یه مشکلی داشته. خیلی اون موقع دنبال علوم ظاهری نبوده. علوم ظاهری که دارم میگم علومی هم که فقه از اونا تبعیت میکنه و باید مو به مو انجام بدی، همونی که مثلا نماز صبح دو رکعت تایمش فلان موقع یه ذره این ورتر و یه ذره اون ورتر نباید بشه. علومی که زهد و زاهدان دنبالشن یه آدابی داره و آدابش در ظاهر شخص هم باید دیده بشه. لباس شما، رفتار شما، منش شما، والظالین شما، یقه بسته شما، این انگشتر عقیق شما و خیلی چیزهایی که دیگه شما دارید باید از ظاهرتون نشون بده که شما پیرو دین هستید، اهل کدوم مذهب هستید، کدوم فرقه رو درس میدید و چیزهای شبیه این. ولی پدر مولانا آدم به قول خودمون اهل دلی بوده، شاید اینا همش در حاله از افهامه، از اینا گاهی به هر حال به راست و چپ میرفته و گاهی دلش میخواسته از این اصول کنارگیری کنه و چیزی رو به مردم بگه، بگه درسته نمازت قضا شد ولی مهم اینه که دل تو با خدا باشه، یعنی دلت به حال اون نمازی که قضا شد بسوزه. به هر حال ولی یادم دیگه معروفی هم در دوره پدر مولانا بوده به اسم فخرالدین رازی. فخرالدین رازی از این شریعتی های بسیار سفت و سخت بوده و اتفاقا دوستی نزدیکی هم با سلطان محمد خوارزمشاه داشته. حالا در تاریخ اومده راست و دروغش خیلی بازم مشخص نیست که یه هر از گاهی زیرا به پدر مولانا رو پیش پادشاه میزده. بعد یه کدورتی بین محمد خوارزمشاه و پدر مولانا صورت میگیره، پدر مولانا تصمیم میگیره زن و بچه‌شو جمع کنه و اصلا از اون شهر مهاجرت کنه. به قول خودمون الان هم که باب مهاجرت سالهاست باز و دیگه هممون با این واژه آشنایی. اون موقع هم اینطوری نبوده یه هواپیما سوار شه فرانسه پیاده شه، یه هواپیما سوار شه جای دیگه ای پیاده بشه. اتفاقی که میفته اینه که رفته رفته شروع میکنن به سمت مکه سلام علیکم مهاجرت کردن. اون موقع ها اهل زهد و اهل علم یکی از اصلا آرزوها شد این بود که یه دوره آنی رو در مکه باشن، کنار خانه خدا باشن. بالاخره اون موقع علوم دینی زمان هم اونجا تدریس می شده. به هر حال شروع می کنن از بلخ بیرون اومدن. عرض می کنم احتمالا مولوی 14-15 سالش بوده. خب یه اتفاقی که در راه می افته اینه که در نیشابور طبق روایت هایی پدر مولانا عطار نیشابوری رو میبینه و اون موقع طبق یک گفتگویی که عطار با مولانا و پدرش داشته اونجاست که دست میذاره مثل قصه های تاریخی روشونه مولانا، میگه این پسر آتش به دل همه عالم خواهد زد و کتاب اسرارنامش رو که یک کتاب تقریبا عرفانی محسوب میشه به مولانا میده، یک رونوشتی از کتاب اسرارنامه عطار و طبق روایت های پسر مولانا، مولانا تا آخر عمر این کتاب رو دوست میداشته، میخونده و بهش توجه داشته. از نیشابور میرن در چند شهر زمان طولانی به هر حال میمونن تا یه مدتی رو در مکه میمونن و بعد از این که مدتی رو در مکه بودن علاءالدین کیقوباد یکی از والیان اهل علم قونیه یه نامه می نویسه به سلطان العلماء دعوتش می کنه به قونیه. بعد مدتی پدر مولانا و همه خانوادش در قونیه ساکن بودن تا سال 628 که دیگه مولانا 24 سالش شده و پدرش فوت میکنه. خب تا الان چی شد؟ در بلخ به دنیا اومد، یک مهاجرت اجباری مدتی در شهرهای مختلف، در نهایت در قونیه پدرش فوت میکنه. مولانا الان حدوداً 24 سالشه. خب در کنار پدرش کلی چیز میزیاد گرفته در دوران گذشته، چه بسا امروز. اولین استاد هر کس کیه؟ پدر مادرشه. اولین کس بچه قبل از اینکه وارد جامعه بشه، حالا در گذشته کسانی که دیگه اهل علم بودن، اون علومی رو که بلد بودن به فرزندانشون یاد میدادن. خب پدر مولانا که یه خطیب معروفی بوده، یک استاد تقریبا معروفی بوده، فوت میکنه و همه شاگردانش میان به مولانا میگن که دیگه بیا تو استاد ما شو. این اتفاق در گذشته مرسوم بوده، مثل اینکه وقتی امام جماعت این مسجد فوت میکنه، تقریبا اغلب موارد در گذشته پسر بزرگش جاش رو میگیره و امام جماعت مسجد میشد. خب سلطان العلماء فوت میکنه، مردم میرن سراغ مولانا میگن تو بیا استاد ما شو. ولی خب مولانا جوان بوده، ولی با این که جوان بوده اهل علم بوده، مطالعات زیادی داشته، به هر حال سالها در کنار پدرش یاد گرفته، منبرهای پدرش رو گوش میداده و حالا تقریبا قبول میکنه. تا اینکه سید برهان الدین محقق ترمذی یه کسی بوده که یه دوستی نزدیکی با پدر مولانا داشته. غیر از پدر مولانا تقریبا یکی از اولین و بزرگترین استادان مولانا همین سید برهان الدین بوده. سید برهان الدین دوست پدر مولانا بوده که بعد از اینکه پدر مولانا فوت میکنه، میاد و شروع میکنه به درس و بحث و گفتگو و یاد دادن هر چیزی که بلد بوده به مولانا و میگه تو باید جانشین خوبی برای پدرت باشی. حدود 9 سال یا 10 سال مولانا در جوار این آدم یاد میگیره، دوستی خیلی صمیمانه و نزدیکی داشتن، هم جای خالی پدرش رو پر میکرده، هم حکم استاد بوده، هم خب خیلی رفیق بودن، تا اینکه این سید برهان الدین هم فوت میکنه و رحلت میکنه. خب میرسیم به داستان شمس تبریز. خب حالا دیگه مولانا حدود دهه چهارم زندگیشه، 30 خورده‌ای سالشه. در برخی روایت ها اولین دیدارش با شمس تبریزی سال 642 بوده که حدوداً 38 سالش بوده. فوت پدرش و فوت سید برهان الدین یک خلایی رو تو وجود مولانا ایجاد کرده و یک دیداری با شمس تبریزی میکنه. شمس تبریزی کیه؟ شمس تبریزی راستش رو بخواید ما تقریبا هیچی ازش نمیدونیم. بازم راستش رو بخواید بعضیا میگن اصلا یه آدمی به اسم شمس الدین تبریزی وجود خارجی نداشته و اینا ساخته و پرداخته ذهن مولانا بوده، یه همچین مریدی، یه همچین فردی ساخته ذهن مولانا بوده. هرچند طرفداران این تئوری زیاد نیست، ولی علتی داره اینو میگن، به خاطر اینکه در تذکره ها کتاب هایی هستن که درشون ذکر میکنن از آدم های بزرگ، نویسنده ها، شاعرا، خطبا و عزا و هر دوران تو اون کتاب ها ذکر میشه. هیچ اسمی از کسی به اسم شمس الدین تبریزی در این تذکره ها وجود نداره. ولی شمس تبریزی در حاله از ابهام تا امروز که 800 سال از اون موقع میگذره باقی مونده. ولی حرفایی که من امروز میزنم در مورد شمس، دو تا منبع معتبر وجود داره. یکیش کتاب ولدنامه است. ولدنامه کتاب پسر بزرگ مولاناست، یعنی بزرگترین پسر مولانا که به اسم پدرش، به یاد پدرش اسم اینم بهاءالولد و سلطان ولد گذاشته، کسی بوده که همواره کنار مولانا بوده، شاگرد مولانا بوده و این بعد از وفات مولانا میاد زندگی مولانا و آراء مولانا رو طی یه مثنوی طوری می‌نویسه، اسمش ولدنامه است و اونجا داستانهایی رو از زندگی مولانا، اندیشه های مولانا به صورت شعر میاره. و یکی دیگه کتاب مناقب العارفینه. مناقب العارفین افلاکی هم یه مقدار دورتر از یعنی بدتر از ولدنامه نوشته شده، ولی از شرح حالهای نزدیک به دوره مولانا، یعنی نه بعد 400 سال بیاد تازه شروع کنه زندگی مولانا رو نوشته. این دو تا سند برای مولوی پژوهان از سندهای بسیار مهم مولوی پژوهی و شناخت زندگی مولانا هستند. این وسط هم یه چیزی بگم، من حدود 100 کتاب PDF، چون میدونم الان انقدر قیمت کتاب ها بالا رفته که من اگه بگم این کتاب رو بخرید همین الان برای همین یک جلد حدود 850,000 تومان باید پول بدید. 100 کتاب PDF آماده کردم، الان قول نمیدم، ولی پنجشنبه و جمعه اونا رو توی اون کانال مثنوی میذارم، در مورد زندگی مولانا، در مورد شعر مولانا، شرح احوال مولانا، شرح اشعار مولانا، مقالات شمس، مثنوی، فیه مافی و تمام آنچه که میشد پیرامون مولانا، کتاب‌های قابل استناد علمی درست و دقیقی باشه رو آماده کردم براتون توی اون کانال بارگذاری میکنم. حالا به فراخور هر کدومو نیاز داشتید میتونید برید مراجعه کنید. حالا نمیگم از اول تا آخر بخونید، ولی حداقل میتونید مراجعه کنید و یکی از اینا همینه، مناقب العارفین و ولدنامه، که حتما توی اون PDF ها هست. خب حالا توی این کتاب ها اومدن از نوع برخورد شمس با مولانا یه داستان ها و روایت هایی گفتن. اولا که شمس تبریزی گفتم خیلی چیز درستی ازش توی تاریخ نیست، ولی همون هایی که هست آدمی بوده که پدرش هم گویا اهل علم بوده، ولی اون خیلی در بند علوم ظاهری نبوده بره دنبال این که مثلا درس بخونه، نمیدونم مدرک بگیره، خیلی سر کلاس ها حاضر بشه. به روایتی میگن سر هر کلاسی میرفته یکی دو روز میرفته، بعدش دیگه وای نمیستاده. و بعد از این که تبریز رو به قصد سیر و سفر آفاق و انفس بیرون میزنه از تبریز، در شهرهای مختلف تو مکتبهای مختلف میرفته، یه جاهایی درس میخونده، یه جاهایی درس میداده، به اندک پولی که میرسیده که از اونجا به دست میآورده میگفته خب من باید یه قرض دارم و بدم برم قرضم رو ادا کنم، و بلند میشده و اونجا رو ترک میکرده و دیگه هم پیداش نمیشده، شهر به شهر میگشته و به هر کسی حالا حرفی میزده. روحیه شوخ طبعی داشته، روحیه خیلی تند و تیزی داشته، خیلی حاضر جواب بوده، خیلی با صراحت حرفش رو میزده و همیشه در لباس یه آدمی که انگار بازرگان و دائم از این ور به اون ور بوده میرفته. میگن تو هر مهمانسرا، مثلا کاروانسرا، هتل یا هر جایی که تو هر شهری میرسیده چند تا قفل بزرگ سردر اون اتاقش میزده که همه فکر کنن این بازرگانه، مثلا یه کسیه که خیلی باهاش کاری نداشته باشن. در نهایت ولی وسایلش یه گلیمی بوده و یه کوزه‌ای، و عرض کردم خیلی اهل علم ظاهر نبوده و میگفته هر فعلی که انجام میدیم ما رو باید به فاعل و مفعول برسونه، در غیر این صورت انجام اون فعل خیلی مهم نیست، و این رو در طول مثنوی بارها بهش خواهیم پرداخت. خب چند تا روایت هست در مورد این که این شمس تبریزی با مولانا چجوری برخورد میکنه، و این روایت ها یه بخش جالبی از این زندگی مولانا رو تشکیل میدن. اولیش روایت افلاکیه، و گفتم که مناقب العارفین افلاکی از معتبرترین منابع برای زندگی مولانا. افلاکی میگه که در سال 642، یعنی مولانا وقتی 38 سالش بوده، از مدرسه به سمت خونش می اومده، مثل همه استادا که از کلاس میان بیرون و همیشه چند تا از شاگردا همراهشون میان، مولانا سوار اسبی بوده و چند تا از شاگرداش همینطور در مورد کلاس یا چیزهای دیگه داشتن صحبت میکردن، یهو این شمس تبریزی میاد و یه سوال ازش میپرسه، میگه یا شیخ یک سوالی دارم. میگه خب بفرما. میگه محمد بهتر است یا بایزید؟ محمد منظورش حضرت محمد، بایزید هم بایزید بسطامی از عارفین معروف اوایل دوران عرفان اسلامیه. بعد مولانا میگه این چه سوال باشد؟ محمد ختم پیامبران است، وی را با ابویزید چه نسبت؟ خب مشخص حضرت محمد کجا، ابویزید بایزید بسطامی کجا، برو بابا. بعد شمس چی میگه؟ شمس میگه بس چرا محمد میگوید ما عرفنا که حق معرفتک، و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی. مولانا از هیبت این سوال بی افتاد و از هوش برفت. میگه خب تو که میگه حضرت محمد بالاتره، چرا حضرت محمد میگه ما عرفنا که حق معرفته؟ یعنی آنچنانی که شایسته بود ما تو رو نشناختیم. خدایا من خیلی تلاش کردم ولی آنچنانی که شایسته بود تو رو نشناختم. ولی بایزید چی میگه؟ میگه سبحانی، یعنی من پاک و منزهم، ما اعظم شأنی، چقدر من چقدر بزرگم، با ابهتم شأن من چقدر عظیمه. و مولانا وقتی این رو میشنوه بیهوش میشه و طبق روایت افلاکی 40 روز یا 3 ماه با شمس تبریزی وارد یه حجره میشه. 2-3 روز یه بار فقط برای قندکی آب و غذا بیرون اتاق میومدن. در این 40 روز یا 3 ماه دائم در حال بحث و مباحثه علمی و عرفانی و معنوی، حالا هر چیزی بودن دیگه توی اون اتاق بوده، الحمدلله دوربین نکاشته بودن اونجا که ببینن اینا چی میگن، مثل چیزایی که هست میگن 1400 سال پیش اسب اینو گفت، شطور اینو گفت. حالا اونجا دیگه کسی نگفته که اون 3 ماه یا اون 40 روز چه حرفایی زدن. ولی بعد از 3 ماه از اونجا آمدن بیرون، مولانا دیگه مرید شمس تبریزی شده، دیگه خیلی علاقه وافری به شمس تبریزی پیدا کرده، هر جا اون بره، هر کی اون بگه، هر کی اون بخواد و و و. این روایت مهمترین و تقریبا احتمالا دقیقترین روایته. یکی دیگه از روایت ها، روایت محی الدین، یکی از بازم کسانیه که با یه فاصله 50 سال حدوداً بعد از مولانا این رو روایت میکنه. روایتش خیلی شبیه اصلاً شبیه افلاکی نیست. و یک چیزی میپرسه، یه بار که شمس مولانا توی کتابخونه است، حالا یه کتابخونه مدرسه یا کتابخونه مسجد مشغول مطالعه بوده، شمس تبریزی میاد و بهش میگه این کتاب چیه؟ و اونم نگاه ظاهر میکنه نمیشناسه، میگه تو ندانی. بعد مولانا این سخن رو که هنوز تموم نکرده بوده، شمس بلند میشه و همه کتاب ها رو و همه کتابخونه ها رو آتش میزنه و مولانا میگه این چه کاریه میکنی؟ میگه تو ندانی. بعد مولانا میفته دنبالش که متوجه بشه این تو ندانی چیه. البته این روایت خب احتمال اینکه غلط باشه خیلی زیاده. روایت دولتشاه سمرقندی هم بشنویم، بازم نزدیک به دوره مولانا نیست ولی روایتش خیلی شبیه روایت افلاکیه که یک بیت علم کستو تو را به نستاند، جهل از آن علم به بود بسیار. میگه علمی که باعث نشه تو تغییر کنی، به قول خانم افتخاری، تو رو از خودت جدا نکنه. ببین من یه معنی دارم الان با یه ویژگی های اخلاقی و خوی و خصلت و اینا، اگه هر چی یاد بگیرم همینی باشم که هستم، اون علم چه فایده ای داره؟ مثل اینکه شما نمیدونم یه سال بری باشگاه با روز اولت هیچ فرقی نکرده باشی، شاید اصلا دیگه هیچ وقت نری. علم هم همینطوره. علم اگه باعث نشه تو تغییر در تو به وجود بیاد، خیلی تفاوتی نمیکنه. بعد دوباره روایتی از ابن بطوطه هست که میگن یه حلوا فروشی میاد و یه حلوایی به مولانا میده و به بقیه نمیده و اون اثر اون حلوا مولانا متحول میشه. و روایت های مختلفی از یه روایتی هم هست که مولانا کنار رودخونه بوده، کتاب از دستش میفته تو آب، شمس کتاب رو میگیره به مولانا میده ولی کتاب خیز نشده باشه. و احتمال خیلی زیاد روایت افلاکی و اون سوالی که در مورد حضرت محمد و بایزید کرد معتبرتر باشه، هم نزدیک بودن روایت به دوران مولانا، هم به نظر خب یکم منطقی تر میاد، هرچند مولانا حتما جواب سوال رو میدونسته. خب اتفاقی که بعد از این میفته، مولانا به خاطر علاقه شدیدی که به شمس پیدا کرده بوده بین شاگردانش و حتی خانوادش، شمس مورد حسادت واقع میشه. چی؟ چرا اونو دوست داری؟ ما رو دیگه به ما توجه نمی کنی. و شاگردانش و خانوادش شروع میکنن به اذیت و آزار مولانا و میگن که در اذیت و آزار شمس. یکی از کارهایی که شمس انجام میداده اینه که در جلوی جمع شراب میخورده، در قید ظاهر شریعت نبوده. بعد مثلا بعضی ها میخواستن مولانا رو اذیت کنن، بیان بهش میگن که شراب حلاله یا حرامه، مولانا خیلی راحت برمیگرده میگه تا که خورد. و اتفاقهای شبیه ولی به هر حال شمس بعد یه مدت کوتاهی به سطوح میاد. از اونجایی هم که در قدیم هم خیلی توی شهر موندگار نمی شده، اصلا این خصلت ماندگار بودن رو نداشته، از گونیه میزنه بیرون بیخبر. خب مولانا صبح بلند میشه میبینه شمسی وجود نداره، کلی این ور رو بگرد اون ور رو بگرد، مدت ها منتظر بوده خبری نمیاد، تا یه خبر میاد که شمس در دمشق دیده شده. پسرش رو با چند نفر از یارانش رو میفرسته دنبال شمس که بروید ای عزیزان، بکشید یار ما رو، به من آورید یک دم صنم گریزپا را، برید و اون یار من رو بیارید. و این یار من رو بیارید در سفر اول مثل اینکه پیدا نمی کنن، در سفر دوم پسرش موفق میشه که شمس رو پیدا کنه، با هزار زحمت میارتش به قونیه. ولی بازم بعد یه مدتی که میگن این دفعه 6 ماه طول کشیده، شمس دوباره مورد حسادت قرار میگیره، اذیتش میکنن دوباره، هی یک جوری که خود شمس به بهاءالولد میگه که من این دفعه برم یه جوری میرم که دیگه پیدا نکنید. و همین اتفاق هم میفته. به روایتی شوال 643 برای بار دوم دیگه کامل شمس قونیه رو ترک میکنه، این دفعه مولانا خودش سفرهایی میکنه به دمشق و شهرهای دیگه که بره پیداش کنه، موفق نمیشه. چندین سال گویا مولانا در فراق شمس حالش خیلی بد بوده، خیلی اذیت میشده، خیلی ناراحت بوده و این شیدایی مولانا به شدت آزار میداده دیگران رو، همه از کارشون پشیمون شده بودن که چرا این کارا رو کردن. ولی در نهایت مولانا به شام، به دمشق و به چند شهر دیگه میره در پی شمس ولی پیدا نمی کنه. تا چند سال بعد خبر مرگ شمس رو به مولانا میدن. بعضیا میگن اون موقع اصلا شمس واقعا نمرده بوده، این رو میگن که مولانا دیگه دست از جستجو برداره. ولی در نهایت دیگه بعد از اون خبری از شمس تبریزی نیست، نماد مقبره‌ای که الان ازش هست در خوی معلوم نیست واقعیه اصلا اونجا هست یا نیست، یا مثلا کی فوت کرده، کجا دفن شده، تو کدوم شهرها رفته و دیگه هیچ خبری از شمس تبریزی نیست. یکی از دلایلی که برخی میگن که اصلا شمس تبریزی وجود نداره، همین آمدن نابهنگام و رفتنشه که نه قبلش خبری ازش هست نه بعدش، و اتفاقهای دیگه‌ای که افتاده. خب حالا با این اوصاف مولانا میمونه و اون تحولی که در اون یکی دو سال در وجودش ایجاد شده. یه نکته جالب بگم که مولانا تا قبل از دیدن شمس تبریزی حتی یک بیت شعر هم نگفته بوده، یعنی 38 سالش بوده، اهل علم و کتاب و دفتر و تحصیل و تدریس بوده، ولی هرگز شعر نمی گفته. اولین شعرهایی که منسوب به مولانا و میگن احتمالاً اینا برای مولانا باشه، اشعاریه که در اولین سفر شمس تبریزی به دمشق سروده شده و دو اون اشعار داره میگه برگرد به کنار ما، برگرد، که بهشون میگن چهارنامه. چهارنامه منظور چهار غزل مولانا که میگن اینا نامه هایی که مولانا نوشته به صورت شعر برای شمس تبریزی که اونو ترغیب کنه که به قونیه برگرده. خب این احوال شورانگیز مولانا دیگه کم کم پای مولانا رو به دنیای شعر باز میکنه و مولانا متوجه میشه که شعر عالمیه که میتونه احساساتش و عواطفش رو با اونا بهتر بیان کنه. خب به طبع اول سرودن غزلها براش آغاز شده، احساسات در اولین بار به صورت غزل در مولانا بیرون اومده و یکی از بهترین، شورانگیزترین، هیجان‌انگیزترین، عاشقانه‌ترین اشعار شعر فارسی غزلیات مولاناست که ما بهش میگیم دیوان شمس. دیوان شمس برعکس این که بعضی ها فکر میکنن شمس تبریزی سروده، نه، مولانا سروده و چون ارادت به شمس داشته و چون علاقه به شمس داشته و چون اصلا عامل اصلی سرودن اون اشعار شمس تبریزی بوده بهش میگن دیوان شمس. و این که تخلص مولانا در برخی از غزلیات شمسه، در برخی ها خموشه و حالا چند تا تخلص ریز و درشت دیگه ای که در دوران سرایش شعر اومده. یه حالا که در مورد غزلیات صحبت کردی، بقیه آثار مولانا رو هم بگم که یکیش همین غزلیات شمسه، دیگری تعدادی رباعیه، رباعی دو بیته، دو بیت بر وزن مشخصی دارن. رباعیات مولانا حدود 1600 تاست، البته بازم مشخص نیست همش از مولانا باشه یا نباشه، ولی همون بیشتر مضامینش عرفانی و معنویه و کتاب بسیار 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 ارزشمند فیه مافی. فیه مافی کتاب منصور به نثر، البته ابیاتی از مولانا توش اومده، احادیث و آیاتی هم اومده، مجموعه ای از صحبت‌های مولانا در برخی از مجالس سخنرانی، در مدرسه، در کلاس، در بین دوستانشه. کتاب فیه مافی که این توفیق رو داشتیم در یک سری جلسات مثل همین جلسات تقریبا تا انتهای کتاب رو خوندیم و فایل صوتیش موجوده، میتونید به کانال فیه مافی مراجعه کنید و از ابتدای کتاب بشنوید. توصیه میکنم اگر به آثار مولانا علاقه دارید حتما حتما فیه مافی رو بشنوید. 68 جلسه در کانال فکر میکنم تا الان بارگذاری شده و به شما کمک میکنه یک اندیشه کلی از مولانا رو دریافت کنید. یک کتابی هم مولانا داره، یک کتاب کوچیکی به اسم مکاتیب. مکاتیب از مکاتبه میاد، تا همین چند وقت پیش که باب کاغذ نگاری و نامه نگاری زیاد بود ما با دیگران مکاتبه میکردیم، نامه میفرستادیم، و مجموعه از یه تعداد نامه هاست که مولانا به دیگران فرستاده و بعضی یه چند تا از نامه ها پاسخش هم اونجا درج شده. و کتاب بسیار بسیار ارزشمند مثنوی که ما در آغاز خانش و شرحش هستیم، مثنوی 26000 بیت در یک وزن، مجموعه ای از داستان هاست که در پیرامون اون داستان ها و در محتوای اون داستان ها مولانا عقاید خودش رو در مورد خداوند، در مورد زمین، در مورد موجودات، فرشتگان، دنیای پیش از مرگ، دنیای پس از مرگ و خیلی موضوعات دیگه عقایدش رو اونجا بیان میکنه و تقریبا میشه گفت مهمترین اثر مولاناست و مهمترین اثر عرفانی شعر فارسیه. شعر فارسی، حالا شاید در نظم ما بتونیم کتاب‌های دیگری را نام ببریم. خب اینم از آثار مولانا. ولی بعد از شمس چه اتفاقی برای مولانا افتاد؟ یکی از اتفاقاتی که افتاد اینه که مولانا با صلاح الدین زرکوب آشنا شد. صلاح الدین زرکوب یه آدم معمولی بوده، یه آدم عادی، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته. بعضیا میگن خواندن بلد بوده ولی نوشتن بلد نبوده. یه آدم عادی بوده ولی مثلا قفل رو میگفته قلف و خیلی شوخی های دیگه. حتی از وقتی که انقدر مولانا به این صلاح الدین زرکوب که به قول خود مولانا مظهر تمام حق در عالمیان در صلاح الدین زرکوبه، یعنی انقدر آدم حسابیه که میخواد خدا رو ببینی صلاح الدین زرکوب رو ببین، و مولانا انقدر دوستش داشته از وقتی که مثلا یه بار قفل رو گفته قول بقیه مسخرش کردن، مولانا تا آخر عمر میگفته قول که دیگه بردم اونو مسخره نکنن. حالا اینم روایتیه ولی تو چند جا تو مثنوی مولانا به تعمد قول آورده و چیزهای شبیه این. خب این صلاح الدین زرکوب به گفته خود مولانا، من آرامشی که در کنار شمس داشتم رو در کنار صلاح الدین زرکوب درک کردم. هم ازش یاد گرفته، هم آرامش روحی روانی ازش گرفته، و هر اون چیزی که تو مدرسه یاد آدم نمیدن رو گویا مولانا از این صلاح الدین زرکوب یاد گرفته. خب توی مدرسه یک درس‌های محدودی ما داریم، حالا اون مدرسه مدرسه دینی باشه یا هر مدرسه دیگه باشه، یک سری علوم هستن که خارج از دایره درس و مدرسه و دانشگاه یاد میگیری. خود مولانا گفته من از صلاح الدین زرکوب یاد گرفتم. بعد تا بازم یه حدود 10 سالی در کنار صلاح الدین زرکوب بوده. وقتی صلاح الدین زرکوب فوت میکنه، مولانا با اینکه خیلی ناراحت بوده سعی میکرده ناراحتی خودش رو بروز نده. چرا؟ یکی از آگاهی های صلاح الدین زرکوب رو همینجا میشه فهمید که در وصیت نامش گفته بود اگه من مردم برای من مجلس ختم و عزا و ناله و زاری و گریه، ساز و دهل بیارید بالا سر من و شادی کنید. چرا؟ مگه کسی که داره میره به سمت محبوب حقیقی، داره میره به سمت معشوق حقیقی، براش ناراحت میشید؟ اگه شما بدونید یه نفر عاشق مثلا ایکسه و تا الان ازش جدا بوده و الان با مرگش داره میره به اون عاشق معشوق برسه، شما ناراحت میشید یا خوشحال میشید؟ صلاح الدین زرکوب از اون دسته آدمهایی بوده که میگفته من دارم میرم به سمت معشوق، بس برای من ناراحتی نکنید. به قول در ولدنامه اومده شیخ فرمود در جنازه من دهل آرید و کوس با دف زن، دهل بیارید کوس بیارید دف بزنید و شادی کنید. و مولانا هم سعی میکرده اجرا کنه. بعد از صلاح الدین زرکوب یکی از شاگردان مولانا که ما اگر امروز مثنوی داریم، اگر امروز فیه مافیه داریم، اصلا ما آثاری از مولانا اگر امروز بعد 800 سال در دستمون داریم، یکی از دلایلش و هممون دور کرد نماز به نیت باید برای حسام الدین چلبی بخونیم. حسام الدین چلبی شاگرد مولانا بوده و حدود 10 سال در کنار مولانا بوده و یکی از دلایل سرایش مثنوی همین حسام الدین چلبی بوده. ببینید همینه که میگن شاگرد خوبم مهمه. درسته که ما در تاریخمون همواره همیشه میگفتن طرف استادش کی بوده، استاد این بوده، این شاگرد فلان استاد بوده، نمیدونم شاگرد علامه طباطبایی بوده، شاگرد شفیعی کدکنی بوده، شاگرد بدیعالزمان فروزانفر بوده. ولی یک نکاتی در تاریخ هست که نادیده گرفته میشه و اون اینه که در بسیاری از موارد اتفاقا آنچه که مهم است شاگرده. به قول دوست عزیزمون میفرمایند مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، در مورد صلاح الدین در ای ببخشید اصحاب کام در مورد حسام الدین چلبی این رو تاریخ ثابت میکنه که اگر حسام الدین نبود 100% ما امروز مثنوی نداشتیم، شاید اصلا مولانا رو نمیشناختیم، چون ما مولانا رو به آثارش میشناسیم. خب این حسام الدین چلبی بیش از 10 سال همراه همیشگی مولانا بوده و با سوالاتش، با پرسشگری به موقعش، با درخواستش، به قول مولانا مثل مکنده‌ای بوده که شیر رو از پستان معارف مولانا میمکیده و بیرون آورده و نتیجهش رو ما میبینیم و خواهیم خواند. انشالله توفیق داشته باشیم تا آخرش بشنویم. علاقه مولانا به حسام الدین به قدری زیاد بوده که به مولانا مثلا میگفت شما بفرمایید بالا بشینید، خواهش میکنم. اگه حسام الدین اینجا نشسته بود میگه بالای مجلس اونجاست که حسام الدین نشسته، بالای مجلس همون چی میگفت؟ همون جایی که دلبر خانه داره اینه. و توی خود مثنوی هم به کرات در مورد این صحبت کرده که از حسام الدین تشکر کرده که اگه تو نبودی مثنوی نبود، اگه تو نبودی این اتفاقها نمی افتاد و اگه تو نبودی من اصلا بعد شمس شاید دوام نمی آوردم. یک جایی خود مولانا میگه شمس مثل خورشید بود، صلاح الدین مثل ماه و حسام الدین مثل ستاره، و این ستاره است که اتفاقا راه رو با آدم نشون میده، چون تو شبه که آد مسافرها گم میشدن و از نور ستارگان میتونستن ادامه زندگی راه رو پیدا کنن. خب به هر حال در زوادی الثانی 672 مولانا بعد از یک مدت کوتاهی بیماری وفات پیدا میکنه و یک نکته خیلی جالب از مراسم تدفین مولانا در تاریخ ذکر شده که خیلی عظیمی از مردم به تشییع جنازه مولانا اومدن که توشون مسیحی بود، یهودی بود، مسلمان بود، به جهت قونیت. قونیه دقت کنید همین الانم در مرزه که از شرق با مسلمانان، از جنوب با یهودیان و از غرب با مسیحیان همسایه، و همون زمان هم محل رفت آمد ادیان مختلف بوده. در اونجا همچنان که مساجدی بوده، کلیساها بوده، کنیسه‌ها بوده، و هم مسیحیان هم یهودیان هم مسلمانان کلاس‌های درس مستقل خودشون رو داشتن و مولانا به جهت رفتار مناسبش با این افراد و ارتباطات خیلی خوبی که هم با یهودی‌ها و هم با مسیحی‌ها داشته، همه این آدم‌ها در کنار هم در تشییع جنازه شرکت کرده بودن. گویا در تاریخ اومده تو همون گیرودار تشییع جنازه یکی از این آدم‌های کم عقلی که همه جا پیدا میشن برمیگرده به یه مسیحی میگه که تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدی تشییع جنازه مولانا که مثلا بزرگ دین مسلمانانه؟ بعد اون برمیگرده میگه مولانا برای من مثل مسیح میمونه و اون علاقش رو اونطوری بیان میکنه. چند خطی به زبان عربی منصوبه که وصیت‌نامه مولانا که احتمالا هم درسته. من این چند خط رو میخونم که جامی نقل کرده قسمتی از وصیت‌نامه مولانا است. اوصیکم به تقوی الله فی سر و علانیه، به قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام و هجران المعاصی و الآثام و مواظبت الصیام و دوام القیام و ترک الشهوات علی الدوام و احتمال الجفا من جمیع الاعنام و ترک المجالسة السفهاء و العوام و مصاحبة صالحین و الکرام و ان خیر الناس من ینفع الناس و خیر الکلام ما قل و دل و الحمد لله وحده. میگه اوصیکم به تقوی الله، وصیت میکنم که تقوا پیشه کنید. تقوا یعنی پرهیز کنید، یعنی همین که یه جای خنک بود یه مدت خودتون رو تو گرما نگه دارید و به تمام آرزوهای نفسانیتون این جسم رو به همه آرزوهاتون نرسونید. متاسفانه برای ما تقوا رو خیلی بد معنی کردن. یعنی یکی از معانی تقوا همینه، یعنی پرهیز کن از اون چیزی که باعث میشه نفست پروار بشه، پرهیز کن. اینجا مولانا میگه بیه اوسی کن به تقوا الله فی سر و علانیه، چه در پنهان؟ خب آره، ما در آشکار میاد میگی ببین من خیلی اهل تقوا هم، ولی چون به خلوت میروی چرا؟ چون دوست داری مردم به ما بگن با تقوا، نمیخوای خودمون واقعا با تقوا باشیم. و مولانا ادامه تقوا میگه، میگه در سر و اعلان، یعنی در آشکار و پنهان. و به قلت تعا قضا و به قلت کلا و قلت منا، منا آرزو مونا و هجران المعاصی و الاسا، دور شو از گناه و از کار بد و مواظبت الصیام و الدوا. و چیکار کن؟ مراقبت کن دیگه. نمیشه، نمیشه تو با اینکه هر چی جلوت گذاشتن بخوری، هر چی گذاشتن جلوت بخوری، بعد بگی من خیلی مثلا خیشتن دارم، یا دوام القیام و ترک شهوات علی دوام. آره خب بعضی ها میگن خب امروز من جلوی خودم رو گرفتم اصلا دروغ نگفتم. مولانا میگه علی دوام، همیشه باید این کار رو بکنی، چون خوبی یا بدی انسان اینه که این شهوات، این وسوسه ها تا اون لحظه که جون از بدن در بیاد آدم رو ول نمی کنه. حالا چرا بعضی ها میان چله چل دوزه میگیرن برای خودشون، نمیدونم یک مراقبت هایی مثلا در روز 15 دقیقه، در سال 40 روز، در ماه نمیدونم 3 روز، همیشگی باید باشه. توضیح میدم آخرش. و مواظبت الصیام و دوام القیام و ترک الشهوات علی الدوام و احتمال جفا من جمیع آنام و ترک المجالست صفحاء و الاوام. یه حرف جالب اینجا مولانا میذاره. حالا بعد از این که میگه کم بخورو، کم بخوابو، نماز بخونو اینا، میگه حواست باشه که مردم اذیتت خواهند کرد. به خاطر همین ترک مجالست صفحاء بکن. صفیح نادان، صفحاء جمع صفیحه، نگه کردن عاقلان در صفیه شنیدید دیگه، صفیه این آدا. و عوام، درجه اول از نادانان دوری کن. خب این که 100%ه، تو که نمیتونی با نادان هم نشین بشی. درجه دوم از عوام هم دوری کن. عوام یه درجه از صفیه بهتره، ولی در نهایت نظری از خودش، هر طرف همه برن اونم دقیقا. یکی از معانی عوام یعنی همین، یعنی از خودش نظر و دیدگاهی، هر طرف همه برن، هر احمدی نژاد رای بدن اونم به احمدی نژاد رای میده، هر به روحانی رای بدن اونم به روحانی رای میده. میگه قد از این که از صفحه ها دوری کردی، از عوام هم دوری کن. بعد چی کار کن؟ مصاحبت صالحین و الکرام. خب بس با کی مصاحبت کنم؟ با صالحین و اهل، کسانی که اهل گذشت و کرامت هست. و نه خیر الناس من ینفع الناس خیر الکلام ما قل و من ینفع الناس، برای مردم مفید باش. و خیر الکلام، بهترین کلام چیه؟ قل و دل، کوتا و کوچیلو. بهترین کلام همونه که کوتاه باشه، گزیده باشه و کم باشه. و الحمدلله وحده و خدا رو شکر. اینم از وصیت‌نامه مولانا و یه قسمت، حالا دوستان از عربی خوششون نمیاد، در مقدمه مثنوی هم یک بخش عربی هست به این جهت که بعد از تموم شدن مثنوی به مولانا میگن یه مقدمه، یه صحبتی، یه چیزی واسه این کتابت بگو، میگه هازا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول و اصول دین، اصول 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 دینه. میگه ببین این یه کتاب مثنویه، این اصول دینم نیست، اصول 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 دینه. هرچی از دین میخوای از این در بیار و کشف الاسرار و البصول، و اونجا توضیح میده که این مثنوی مثل یه چراغ میمونه که راه تو رو روشن خواهد کرد، و اگر میخوای یه چشمه تو بهشت پیدا کنی مثنوی بخون، اگر میخوای یه چراغ تو تاریکی پیدا کنی مثنوی بخون، و اگر مثنوی بخونیم رفته رفته متوجه میشید که مولانا چرا میگه چراغ در تاریکی و چرا میگه یه چشمه‌ای برای یه تشنه. این رو کسانی متوجه میشن که واقعا مفاهیم مثنوی رو درک میکنن. یکی از ویژگی‌های مثنوی اینه. اگر واقعا بخوای بگیم مثنوی این 26000 بیت به ما چی میخواد بگه، یک کلمه هست اگه بخوایم بزنیم اینه که تمام دنیا یک بعد ظاهری داره و متاسفانه اغلب مردم فقط این چراغ مثنوی به تو کمک میکنه آن سوی پرده رو هم، آن سوی این چیزی که در ظاهره رو ببینی. این به خاطر این مولوی میگه چرا؟ آره من این اتاق رو دارم میبینم، دنیا رو دارم میبینم، آدم ها رو دارم میبینم، ولی این همه ماجرا از نگاه مولانا اصل آن سوی پرده است، و برای اینکه این پرده رو کنار بزنی به یه چراغی مثل مثنوی احتیاج داری. امیدوارم قسمت بشه که مثنوی رو با هم بخونیم، و واقعا یکی از آرزوهای منه که این کتاب رو تا آخر همه دوره هم بخونیم. خب حجم کار زیاده، نمیدونم اصلا به عمر قد بده نده، ولی خب این سالهاست آرزوی منه، هر دفعه هم نشده، کامبک شده هی از اول، سومین باریه که ما از اول داریم مثنوی رو شروع میکنیم، ولی خب امیدوارم دفعه آخر باشه، دیگه از اول بر نگردیم شروع کنیم، و به همت شما و به خود مولانا امیدوارم انرژی های مثبتش رو بفرسته، و این بار تا انتها بتونیم بخونیم. از جلسه آینده از شروع میکنیم بشنو از نی در مورد کتاب یه توضیحی بدم. من هیچ اصراری برای خرید هیچ کتابی برای دوستان ندارم. میتونید از سایت گنجور از تو گوشیاتون به راحتی همراه ما باشید، ولی به هر دلیلی دوست دارید کتاب خودتون بخرید، شرح، اگر کتاب شرحدار میخواید، یعنی زیر هر بیت توضیحاتی پیرامون اون بیت باشه، شرح استاد کریم زمانی، شرح ساده و همه پسند و همه فهمیه. اگه نه میخواید کمی علمی تر باشه، دقیق تر باشه، شرح استاد بدیع الزمان فروزانفر که عمرشون قد نداد شرح رو کامل کنن و دکتر شهیدی اون رو کامل کردن مناسبه. و اگر میخواید کتاب بدون شرح بخرید، یعنی فقط ابیات رو داشته باشه، مثنوی معنوی تصحیح استاد ارجمند و بزرگوارم که امیدوارم خداوند عمر طولانی و پربرکت بهشون بده، استاد محمد علی موحد، بهترین تصحیح مثنوی تا امروز، تقریبا جدیدترینشونم هست که فکر میکنم سال 96 قبل کرونا بود که رونمایی شد. بس اگه کتاب بدون شرح میخوای تصحیح استاد موحد، اگه با شرح میخوای یا کریم زمانی یا فروزانفر که استاد شهیدی هم به پایان برد. بازم عرض میکنم 100 کتاب پی دی اف در کانال براتون خواهم گذاشت، کانال رو هم دنبال کنید. و سلام علیکم و رحمت الله.